أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد حق معلوم بود، روایاتی که در مورد وقتی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم درش وارد شده بود رو میخوندیم. یکی از این روایات روایت سماعت و با سماع نبی عبدالله علیه السلام قال الحق المعلوم لیس من الزکات و شی تخرجه من مالک ان شئت کل جمعت و ان شئت کل شهر و لکل ذی فضل فضله و قول الله عز و جل و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیل لکم فلیس من الزکات و المعون لیس من الزکات و المعروف تسنوه و الغرض تقرضه و متالبه تویره و سلط و قرابتک لیس من الزکات و قال الله عز و جل الذین فی اموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غیر الزکات و هو شیء یفرضه الرجل على نفسه انه فی ماله و نفسه یجب له ان یفرضه علی قدر طاقتی و وسعه. محمد این روایت در فقیه با سماعه شروع شده، در کافی سندش محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان بن عفان سماعت بن مهران ابی عبدالله علیه السلام هست. تو ذهنم هست و سند روایت توی مشرق فقیه هم اونجور که اگر حافظم خطا نکنه عثمان بن عیسی راوی از سماع است. علی تقدیر عثمان بن عیسی از سران وقف بوده که اموالی در اختیار داشتن و به خاطر اون اموال امامت امام رضا رو انکار کرده بودن، ولی بعد عثمان بن عیسی توبه میکنه و امامت امام رضا رو قبول میکنه و نشانه قبولی امامت این هست که اموالی رو که از امام رضا در اختیار داشته به امام ارجاع میده. احمد ابن محمد ابن عیسی زمان امام رضا علیه السلام رو درک نکرده، مال دورهای متأخر هست. اینها روایت هایی که احمد محمد ابن عیسی از عثمان ابن عیسی هست مربوط به زمان هدایت عثمان ابن عیسی هست و روایت از ناحیه عثمان ابن عیسی مشکلی. سماعت ابن مهران هم ولو شیخ طوسی و شیخ صدوق اون رو واقفی شمردن، ولی ما بحث کردیم در جای خودش که سماعه امامی سقس و واقفی نبوده و اصلا دوره وقف رو درک نکرده. خب ان الله عز و جل فرض للفقرا فی اموال الاغنیا فریضتن لا یحمدون الا به ادائها. این روایت به این تعبیر اینجا وارد شده، فریضتن لا یحمدون الا به ادائها و یه زکات به ها حقنو دماءهم و به ها سمو مسلمی. ولی همین در تفسیر عیاشی که وارد شده انظره انسماعه قال ان الله فرض للفقرا فی اموال الاغنیا فریضتن لا یحمدون به ادائها الا نداره. و به نظر میرسه که نقل تفسیر عیاشی هم درست باشه، به قرینه نقل ابی بصیر که بعد از این در جامع حدیث وارد شده. انا ابی بصیر قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و معنا بعض اصحاب الاموال فذکر الزکات فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الزکات لیس یحمد بها صاحبها. و انما هو شیء ظاهر انما حقن الله به ها دمه و سم و به ها مسلمه ولو لم یعده ها لم تقبل لبو ثلاثون و ان علیکم فی هم تا آخر لیف یخمد به ها صاحبه ها داره که این احتمالاً کنناین دوی عبدالله یکی از اون افراد هم خود سماعه بوده، سماعه و ابو بصیر و هم دیگه روایت مشترک زیاد داره. و یه نکته ای رو عرض بکنم، حاج آقا یه موقعی می فرمودن که عبارت هایی که در تفسیر عیاشی هست خیلی وقتا ما مراجعه کردیم عبارت تفسیر عبارت تفسیر عیاشی از عبارت تفسیر عیاشی بهتر هست از عبارت کافی. این هم یکی از اون مثالهایی هست که عبارت تفسیر عیاشی از عبارت کافی بهتر هست. خب حالا این عبارت تعبیری که در این روایت هست، یجب علیه ان یفرضه و علاقت طاقته و ساعت ماله، و ساعت ماله هست که در روایت وارد شده که ظاهرش وجوب هست. دست شما درد نکنه. ولی شاید از خود این روایت صدر روایت اینه که روایت حق معلوم رو، حالا غیر از این که آیه قرآن خودی ظهور در وجوب نداره، صدر روایت آیات دیگری رو هم در این سیاق آورده که خب مشخص هست که اینها واجب نیست، هیچ کس هم به وجود اونها قائل نیست. در این سیاق حق معلوم رو ذکر کرده، به نظر میرسه که اینجا این ظهورش در وجوب خیلی ظهور قویی نیست. ذاتن هم دور من تصور میکنم که این یه موقعی اصل وجوب شیء رو میخواد بیان کنه، خب یجب به کار ببرین داله بر وجوب هست، ولی این معلوم نیست اصل وجوب رو میخواد بیان کنه، چه بسا این میخواد مقدار وجوب رو بیان کنه، بگه علاقدر طاقتی و ساعت ماله هست، اون لازم نیست بیشتر از سعه و قدر مالش شخص تعیین کنه. این لکل ذی فضل فضله هم در نقل فقیه اشاره به این هست که هر کسی که هر مقدار مال داره به همون مقدار زکات رو از این حق معلوم تعیین می‌کنه. و این جایی که در مقام بیان خصوصیت شیء هست در اصل وجوب ساکت هست، یعنی میگه این حقی که حکمش معلومه وجوباً و استحباباً این مقدارش تابع سعه مالی شخص هست. بنابراین مثل خود این روایت ظهور در این که در مقام اصل جعل ایجاب این شیء و حس به ایجاب شیء باشه خیلی ثابت نیست. علاوه بر اینکه حالا تو نقل فقیه یجب لهو داره، لهو داره تو نقل عرض کنم تو نقل هدایه صدوق که وارد شده یجب ان یفرضهو داره، لهو هم نداره یجب علیه. اگر یجب گاهی اوانه یسفوت هست و با علیه ظهور در وجوب پیدا میکنه، شاید ظهور در وجوبش هم خیلی ظهور آشکاری نباشه. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه این روایت اگر هم ظاهرش وجود باشه، با توجه به اینکه عرض کردم آیه قرآن همچی ظهوری نداره، روایت دیگه همچی ظهوری نداره، اون روایات دیگه و آیه قرآن ظهورشون در استحباب قوی تر از ظهور این روایت در وجوب هست، باید به قرینه اون روایات از ظهور این روایت در وجوب رفعیت کرد و اون رو حمله بر استحباب کرد، یا حمله بر این معنایی که عرض کردم در مقام بیان مقدار الواجب، مقدار الذی حس علی هست، مقدار مطلوب رو بیان میکنه، در مقام اصل طلب نیست که مقدار مطلوب چقدر، جایی که در مقام مقدار مطلوب هست دلالت بر وجوب نمی کنه. اینی که این هم این روایت، روایت های دیگه ای در مورد حق معلوم هم که وارد شده، اینا هیچ کدومشون ظهور در وجوب ندارن، بنابراین از این روایت وجوب استفاده نمیشه. ما تقریبا روشن هست که شیء واجب نیست. حالا اینجا این نکته من عرض بکنم، بحث جنبندی بین روایت حق معلوم، تقریبا روشن هست که حق معلوم واجب نیست. مرحوم شیخ صدوق در هدایه این عبارت را آورد: فعل الصادق علی ثمن قول الله عز وجل فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حال هذا شیء سر الزکات و شیء یجب ان یفرضوا على نفسه کل یوم و کل جمعه او کل سنه. تو فقیه هم روایت سماعه رو مرحوم شیخ صدوق آورده و ظاهر، اگر ما ظاهر این عبارت ها رو وجوب بدانیم بگیم شیخ صدوق اینها رو واجب میدونسته، این که ما به قرینه سایر روایات این روایت رو حمله بر استحباب میکنیم، قرینه بر این نیست که شیخ صدوق اون رو هم حمله بر استحباب کرده، بلکه به نظر نیست شیخ صدوق این روایت رو واجب میدونه، چون از میان همه روایات روایتی رو انتخاب کرده که کلمه وجوب درش به کار رفته، این که در میان همه روایات به این روایت بسنده کرده و اون رو آورده خیلی دور قوی داره در این که ایشون میخواد قائل به وجوب باشه. صاحب جواهر میخواد بگه که ایشون این الفاظ روایت رو آورده، بنابراین همچنان که ما این روایت رو حمله بر استحباب میکنیم، که انه کلام صدوق رو هم حمله بر استحباب میکنیم، درست نیست. سب ما به قرینه این که روایات ائمه علیه السلام بعضشون بعض دیگر رو تفسیر میکنن، این رو حمله بر استحباب میکنیم، ولی روایت ائمه الزاماً کلام صدوق رو تفسیر نمیکنه. ظاهر کلام صدوق این هست که مرحوم صدوق قائل به وجود، و البته عرض کردم این مرحوم صدوق قائل به وجوب بودن باعث نمیشه که ما به قول به وجوب قائل بشیم. ظاهر روایات و جنبندی بین روایات روشن هست که حق معلوم مستحب است. دیگه بحث خیلی خاصی نداره، از این بحث میگذرم به بحث بعدی که حق یوم الحصاد هست میپردازم. خب حق یوم الحصاد در آیه شریفه سوره انعام آیه 141 وارد شده: این آیه از قبل بعدش بخونم: و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلف اکله و زیتون و رمان متشابه و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تصرفو انه لا يحب المصرفین. خب این چه مراد از این حقه که در این روایت هست مراد چیه؟ مفسرین اختلاف نظر دارن. بعضی ها میگن مراد از این حق همون زکات هست، بعضی ها میگن مراد از حق از کنم مراد از حق غیر از زکات هست. بعضی ها گفتن دلیل بر این که این غیر از زکاته اینه که میگه آتو حقا و یوم حساده و میگه این حق رو باید یوم حساد داده بشه، و در حالی که زکات یوم حساد داده نمیشه و زکات نگهداری میشه هر زمانی که مثلا جمع کند عامل سایی زکات مثلا بیاد داده میشه، لازم نیست که حساد باشه. این ناظر به این هست که خلاصه ناظر به زکات نیست، به حق دیگری ناظر هست. بعضی جواب دادن که رو تبیان شیخ همین اشاره شده، الان یادم رفتی رومانی بود که بود جواب داده بود که این یوم حساد یوم تعلق حق هست نه یوم لزوم ادعا. من نفهمیدم این استدلال که آتو حقه و یوم حساده میگه آتو حقه و ظاهرش اینه که ظرف وجوب ایتا هست، ظرف که این رو حمل کنیم که یوم الحساد حق تعلق میگیرد، امر رو حمل بر ارشاد به تعلق حق بگیریم. من از لزوم ادا حق استفاده شده است آتو حقه و یوم حساده، این استفاده میشه که کردن از همون موقع باید داده بشه و این ظاهرش این است که غیر از زکات هست. و عرض کنم خدمت شما این علاوه بر این که اگر مراد زمان تعلق باشه از روایات استفاده میشه که زکات زمان تعلقش قبل از حساده، اگر مراد زمان تعلق هم باشه باز هم آتو حقا و یوم حساده اشتباه آتو حقا و یوم حساده اگر ظرف تعلق باشه، تعلق حق باشه قبل از او هست، اگر ظرف وجوب ادا باشه بعد از او هست. بنابراین مطلب که آیه مربوط به زکات مطلب درست نیست، بلکه مربوط به غیر زکاته که روایات بسیار زیاد ما برای این مطلب دال هست. و حالا من روایات رو میکنم ببینیم روایات از روایات چی استفاده میشه. در بحث یوم الحساد یه نکتهی وجود داره. شیخ طوسی در خلاف تا جایی که حالا عبارتش رو جلسه بعد میارم میخونم، ایشون ادعای اجماع کرده بر این که حق یوم الحساد واجب هست با اون چیز متفاوته. بحث پس کنم خدمت شما حق معلوم در حق معلوم غیر از شیخ صدوق که ظاهرش وجود هست شاید کسی دیگه ای نباشه که به وجوب حق معلوم قائل باشه، ولی شیخ طوسی در اینجا قائل به اجماع ادعای اجماع میکنه بر وجوب حق حساد. بنابراین اگر ما روایات رو دال بر وجوب بدانیم و جمع بین روایات رو ازش وجوب استفاده بشه باید به او قائل بشیم و بشی از رفیت از وجود نداره. نکته رو قبل از این میگم در آیه قرآن هم هیچ قرینه روشنی برای این که آتو حقا یوم حساد مربوط مستحب بود باشه من درش ندیدم. امر ظاهرش هم وجوبه به خلاف و فیانباره حق معلوم که در سیاق مستحبات بود و ولدین فیانباره حق معلوم هر دوش در سیاق مستحبات لحنه استحبابی بود و با این متفاوت هست، به خصوص بله. حالا روایات حق یوم الحساد رو من میخوانم ببینیم نهایتاً چه باید قائل شد. علی ابن ابراهیم نبی هن ابن عبی عمر المعاویت ابن شرعی خال سمز و عمر الله علیه السلام یهور فزره حق. این معاویت ابن شرعی من مفصل بحثش کردم که همون معاویت ابن میسر ابن شرعی هست، نسبت به جد هست و چون شرعی شخص معروفی بوده، شرعی غازی هست، معاویه رو به جد نسبت دادن. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی الذره حقان حق تو اخذ به و حق تو اوتی. قلت من الذی اخذ به و من الذی اوتی؟ قال اما الذی تو اخذ به فلغش و نصف الغش و اما الذی تو اوتی فقول الله عز و جل و آتو حقه و یوم حساده، یعنی من حس کشی بعد شی و لا علم الا قال الذق ثم الذق تا یخلو. ذقف میگه ملء الید من الحشیش المختلف، یه مشت از اون به اصطلاح گیاهی که محروض به اصطلاح جا چیز نشده، گندماش از کاهاش جدا نشده، یه مشت از اون دادنش هست، تازه حساد شده. ممکنه شخصی بگه از این که حق تو قضبه و حق توتی ازش استفاده میشه که این حق دوم مستحب هست، ولی ظاهراً استفاده درست نیست، بلکه این رو باید ناظر به جهت دیگه است. ناظر به این هست که زکات که عشق و نصف العشق هست، عهده‌دار مصرف این زکات خود حاکم شهر، حاکم شهر سایی ها رو میفرسته، سایی ها میان زکات رو میگیرن و از شما اخذ میشه، ولی عهده‌دار اداء حق یوم الحساد خود شما هست، خود شما مستقیما به فقیر میدید، ولی اون یکی رو مستقیما به فقیر نمیدید. خب شاید همین هم یکی از ادله این باشه که زکات باید به حاکم شهر داده بشه و مستقیما داده بشه. خب این تو تفسیر عیاشی به جای معاویه ابن شرعی معاویه ابن میسره داره که از این حدیث یکی هستن. معاویه ابن میسره قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام ان فی الذرع حقان حق تؤخذ به و حق توتی، فهم الذي تؤخذ به فلعش و نفلعش عمل توتی فهم یولاد و حقا یوم حساده فزد ستوتی ثم دفتو حتا تفرق. در عام الاسلام همین روایت چیز رو از امام صادق روایت رو نقل کرده شبیه این، حالا من حبادش نمیخونم و یه ذیلی داره میگه داره که تتبع و لیس به حق لازم که زکات الذی اوجب الله عز و جل. این فتوای خود فاق دعایمه، قسمت از روایت نیست. و قول تو تفسیر قومی و قول و آتو حقا و یوم حساده قال یوم حسادن و کلا نزلت، نمیدونم یوم حسادن، حالا اوناش از روایت های چیز بگذاریم، روایت هایی که خیلی سند نداره. دیگه تو تفسیر قومی از رفیه اخبرنا احمد ابن ادریس قال حدثنا احمد محمد عن علی بن مرکب. این سند دومی که تو تفسیر قومی هست از منقولات خود علی بن ابراهیم نیست. علی بن ابراهیم منقولاتش از غیر علی بن ابراهیم جدا هست و مشخصه. این احمد بن ادریس مال شاگردان هست و مثلا مال علی بن حاتم غزوینی که جمع کننده تفسیر اون هست. اخبرنا احمد بن قال حدثنا احمد محمد بن علی بن الحکم عن ابان بن عثمان عن شعیب بن العذرغوفی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قوله تعالی و آتوا حقه و یوم حساده قال الذقف من الثنبل و الکف من التمر اذا خورد. اینا این روایت ها عمدتا در مقام بیان این هست که مراد از اون حق چیست، اما اینکه اون حق واجب است یا واجب نیست در مقام بیان اون نیست، اون رو باید از جای دیگه استفاده کرد. در تو کلام مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی در تبیان تعبیرش این هست، این حق واجبی که باید ادا بشود اختلاف کردن مفسرین که این حق واجب چیست. بعضی گفتن زکات است، بعضی گفتن غیر زکات است. اصل واجب بودن و مفهوم هم گرفته، در این که این حق واجب چیه رو مورد بحث قرار داده. این روایات هم در مقام بیان اصل وجوب نیست یا اصل طلب نیست، در مقام بیان این که اون چیزی که این آیه بهش امر کرده است چیست، اون حق آیا زکاته یا غیر زکاته. خب این هم این روایت. تو ذیل این روایت انهان احمد البرقی عن سعد بن سعد عن رضا علیه السلام قال قلت فإن لم يحضر المساكين وهو يحسد كيف يصنع قال ليس عليه شيء. اگر حالا مساکینی نبودن وظیفه‌ای داره، میگه لیت علیه شیعون، که معناش این است که اگر مساکین حاضر بودند علیه شیعون، اینم ازش وجوب استفاده میشه علیه بالمفهوم. خب احمد ابن محمد السیاری فی التنزیل و التهذیب عن رضا علیه السلام فی قول عز و جل و آت و حق و یوم حساده به فتح الها. این به فتح الها رو اون یه روایت دیگه هم هست که امام علیه السلام این روایت بزنطی رو من بخونم تا به این به فتح الها روشن بشه. در قرب الاسناد این هست که احمد محمد بن ابی نفع قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل و آتو حقین روایت بیستاره. حالا قبلا خود این رو اشاره میکردم که روایت های حق یوم الحساد در جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 193 باب 7 الابواب زکات الغلات هست. همه روایت این باب دیگه من آدرس ها رو تک تک نمیدم. و این روایت احمد محمد ابن ابی نصر روایت 27 باب هست که از قول الاسناد نقل کرده فعلت الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل و آتو حقا و یوم حساده و لا تصف ان یشفع این الاسراف قال هاکذا یقرعها من قبلکم قلت نعم قال افتح الفم بالحاء. این احمد محمد ابن ابی نصر حساد خونده، امام علیه السلام فرموده حساد بخون. تو کتب قرائات هست که قاریان اختلاف دارن، بعضیشون حساد گفتن که شاید بیشترشون هم حساد باشه، بعضیشون حساد گفتن. هر دوش قرائت مشهوری هست و هر دو رو به عنوان لغت‌های فصیحی ذکر کردن، ولی بنابراین روایت امام رضا علیه السلام حساد صحیح‌تره که حفظ. روایت قرائت عاصم هم حساد هست، به همین سعیدتر. این هم جزء به هر حال معیدات روایت عاصم هست. عاصم هست برمی. خب اینجا احمد رضا علیه السلام می تواند ناظر به همین باشه و آفهنه از بقتون از در بلغب داند که آن. بعد روایت زیادی داره که تو تفسیر عیاشی عن ابی بصیر عن زراره و هم امنه و محمد ابن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله عن ابی الجارود عن الحسن ابن علی عن رضا علیه السلام عن سماع عن ابی عبدالله علیه السلام و محمد ابن یعقوب. روایت 12 باب علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن ایفا عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و عیبتین عمیز جعفر فی قول الله عز و جل و آتو حق و یوم حساده فقال و جمعین قال ابو جعفر علیه السلام هذا من از صدقه. این تعبیر کرده من از صدقه، ولی تو بعضی از تفسیر عیاشی من غیر صدقه است که باید همین هم درست باشه. یعطی المسکین القبضت بعد القبضه و من الجداد الحفنت بعد الحفنه حتی یفرق. و این هم این رو دوباره تفسیر عیاشی یعنی جراح المدائنی همین مطلب نقل شده در مقنعه عبدالکریمی عطبه هاشمی روایت بعدی ابل مریم هست که حسین ابن محمد ان معلی ابن محمد الحسن ابن علی حسن علی بشرای ان ابان ان ابی مریم ان ابی عبدالله علیه السلام. خب بحثش رو معلی ابن محمد هست که ما او رو سقه میدونیم تو اوتل مسکین یا محفظه که زغ ان ابی وثیر ان ابی عبدالله علیه السلام تا لا تجوز باللیل و لا تحسد باللیل و لا تزهی باللیل و لا تغذر باللیل تا آخرین روایت که میگه شبانه انجام ندید زود انجام بدید که فقیر و مسکین بیان و از این استفاده کنن. بعد باز تفسیر عیاشی سماعه محمد مسلم کتاب علایم رضی محمد مسلم باز این روایت رو داره. محمد حلبی ابی عبید قاسم بن سلام قال الصادق تو از روایت مصادف البته استفاده میشه که اندازه سه نفرش واجب هست، بیشتر از اون واجب نیست. او بیان مصادف قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی ارض الله و هم یسرمون فجاء سائل یسأل فقلت الله یرضاک فقال علیه السلام ما علیک ذلک لکم حتی تؤتوا ثلاثه فان اعتیتم ثلاثه فان اعتیتم بعد ذلک فلکم و ان امسکتم فلکم. از این روایت استفاده میشه که تا سه نفرش واجب هست، بیشتر از سه نفرش واجب نیست. خب روایت های خیلی زیادی این روایتی که هست محمد ابن یحیی عن احمد محمد عن علی ابن حدید عن مرتو این سندش علی ابن حدید و مصادف و اینها هستن. اینو حالا ملاحظه بفرمایید به جلسه قبل در مورد سندش یه مقداری صحبت بکنیم. عن هاشم المثنا باز روایت 24 و 25 عبدالله ابن سنان ان ابن ابی نصر صحیح هست محمد را 27 با محمد ابن یحیان احمد محمد احمد محمد احمد محمد ابن ایساف ان ابن ابی نصر ان ابی الحسن علیه السلام خیلی زیادی در اینجا وارد شده. حالا ببینیم یک روایت دیگه هم هست، روایت هشام ابن المثنا هست علی ابن ابراهیم الابی عن ابن ابی مید عن هشام ابن المثنا قال سأل رجل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و آتو حقه و یوم حساده بلا تصرفو. جواب نداره ولی آیه قرآن گفت داره بلا تصرفو ان هو لو يهب المصرفين فقال كان فلان فلان الانصاري سما وكان له حدس وكان اذا اخذ يتصدق به ويقوى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك صرفا. اینکه بخوان خود کل مال رو تقسیم بکنن این اسراف هست. روایت‌های دیگه‌ای هست که میگه همون روایت ابن ابی نصر این هست خان ابی علیه السلام یقول من الاسراف الحساد و الجدال ان یصدق الرجل خطفیه جمیعا و کان ابی اذا حضر شیئا من هذا فرع احدا و بالمانی اهتدو کفی صاحبی اعت به ید واحد الغبزه بعد الغبزه و زخص بعد زخص مرفق کنی. این روایتی زیادی این الغبزه بعد الغبزه هم ظاهرا اشاره به همین از یک مشت گندم یک مشت از اون زراعت رو بده، بیشتر از یک مشت رو نده و حتی یک نوع اسراف تلقی شده. حالا شاید مثلا ممکنه اصلا محرم هم باشه به یک معنا که تعبیر اسراف تلقی شده. حالا اونش خیلی بحث مهم نیست که اون رو واجب بدیم یا واجب ندونیم. حالا این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید. جمع‌بندی این روایات رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. فردا وارد بحث این بحث خیلی خاصی شاید نداشته باشه، بحث قلماره رو از فردا شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.